سفارتی امریکا در دوشنبه روز 5 می در صفحه فیسبوکیش از اعلان نتیجه های برنامه گرین کارت خبر داد. با اعلان نتیجه های آزمون گرین کارت یا کارت سبز امریکا که یکی از راه های اساسی و قانونی سفر به امریکا است، برخی ساکنان به مرکزهای مخصوص رفته می خواهند نام خود را سنجند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. این بار سنجش نام داوطلبان یا پرسوجوی ساکنان برای سفر به امریکا در حال صورت میگیرد که اخیراً در این کشور سنجش و ردها در برابر مهاجران بیشتر به نظر میرسد. با توجه به چنین وضع سفرعلی شکروف ساکنی دوشنبه که برنده آزمون گرین کارت شده است با احتیاط سندهایش را تهیه میکند تا در آینده برایش مشکل پیش نیاید. او روز 12 می در صحبت به رادیو آزادی گفت بعد از شنیدن خوشخبر اکنون تلاش دارد به امریکا رود. میگوید انتظار نداشت که غالبی آزمون میشود.
ما همه یه هفته شده یک شنبه دیگه گذشتگی اتفت شما گفتن گذشته گفته اما آدمی که ما سپورلا بودیم دکمنت ما چلیز آنلاین تلفن سپورلا بودیم هوای ما واتساب دانویست که هم خیلی گذشته گفته.
چند سال بود شما انتظاری همین لحظه بودیم؟
من یکم بار سپورلا بودیم همین یکم سال های راستی یکم سال سپورلا بودیم.
چندی از نزدیکان سفرعلی در امریکا هستند و او نیز میخواهد رفته در آنجا کار و زندگی کند. برخی ساکنان مستقلانه در وبسایت مخصوص میسنجند که از آزمون گذشتند یا نه. افراد با کمک مرکزهای خدمترسان این کار را انجام میدهند. گرین لایت از شرکت هایست که با قبول و پر کردن عریضه خواهشمندان مشغول است. رستم عمروف رهبر این شرکت به رادیو آزادی گفت در پی اعلان نتیجه ها برای سنجش و تفتیش نام ها مشتریان به آنها زیاد مراجعه می کنند.
بله 4 می ساعت 9 بگونی جوابای گرین کارت برام دادن. اوجه الکه مود در واتساپ شبکه تلگرام جو نویسن زنگ میزنند. ما توغرم اولم سنجش بردستیم دیدستیم تفتیش کردستیم. خیلی خرسان میشه اکثرت بسیار گذشتگیان های ما از شرکت ما گذشتگیان باش که باور میکنن وجه خیلی زیاد خرسان میشن میبین میگن ما یکم بار گذشتیم یا اصلا دمایی که 10 بار میسپرن که 11 بار وجه میگذرن.
بعضی داوطلبان آزمون گرین کارت گفتند که از سنجش های اخیری مهاجران غیر قانونی در امریکا خبر دارند و با توجه به این احتیاط کار نیز شدند. سفرعلی شکروف هم صحبت ما که غالبی آزمون شده است گفت تلاش میکند در حجتهایش خطا نباشد تا در امریکا برایش مشکل پیش نیاید. بعدی به حکومت برگشتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا مبارزه سخت را بر ضد مهاجرت غیر قانونی براه ماند. در شهرهای گوناگون صدا عملیات انجام دادند، هزاران مهاجر بازداشت و اخراج کردند. اسم 149 شهروند تاجیکستان هم در فهرست آنهایی است که باید از امریکا اخراج شوند. چون این وضع به نظر نمایندگان بعضی از مرکزها توجه خواهشمندان سفر به امریکا را کم نکرده است. مصطفی برهانوف مسئول شرکت گرین کارت تیجی به رادیو آزادی گفت
از 4 نتیجه گرین کارت که برآمدگی این حالا در مثال بسیار مورا می نویسند هم می نویسند که ما اککای ما سپاریم اککای می خود ما را تفتیش کنند.
دریافت کارت سبز هنوز رای هموار به امریکا نیست و کفالت آن را ندارد که شما ویزا یا روادد این کشور را به دست می آورید. امریکا برای مهاجران کشوری فرصت ها و جای کار و آینده خوب ارزیابی می شود. از این رو از هر گوشه دنیا از جمله تاجیکستان به هر راه تلاش می کنند به این کشور برسند. تا کنون آمار کلی شهروندان تاجیکستان در امریکا نشر نمی شود ولی باور می رود که شماره آنها ده ها هزار نفر را تشکیل می دهد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
دادستانی ناهی عینی به تحقیق مرگ 8 شهروند افغانستان در یک کان انگشت در تاجیکستان شروع کرده است. در این باره یک منبع در خدمات نظارت در ساحه صناعت و کوهکاری 12 می به رادیو آزادی خبر داد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به گفته این منبع تنها بعد تحقیق دادستانی و معین شدن سببهای حادثه مقامات رسما مسئله را شرح می‌دهند. درباره جان باختن 8 کارگر افغانستانی در یک کان انگشت در ناحیه عینی اول شده رسانه های افغانستان خبر دادند. به اطلاع رسانه های این کشور حادثه بعد از ظهر 9 می رخ داده است. تلویزیون ملی افغانستان که زیر نظارت طالبان است روز 10 می با تکیه بر ریاست آمادگی مبارزه با حادثه های طبیعی طالبان در ولایت دایکندی خبر داده است که همه قربانیان ساکنان همین ولایت هستند. وبسایت هفتنامه 8 صبح با نشر عکس‌های این 8 نفر نوشت که حادثه در یکی از کانهای انگشت ولایت سغد رخ داده است. با گزارش روزنامه اطلاع روز، سبب ترکش گاز درونی کان بوده است. منبع اطلاع روز میگفتند این کارگران برای یک زیر شرکتی فراز کار میکردند. نه مسئولین شرکت پیمانکار افغانستانی و نه همکاران تاجیکستانیشان تا لحظه نشر این خبر در رابطه به این اظهار نظر نکردند. فراز به نزدیکان رئیس جمهور تاجیکستان مربوط است که سال 2020 اعلام کرد که فعالیت خود را قطع میکند. هرچند تحقیقات ژورنالیستی نشان دادند که شرکت‌های زیر تابعی فراز همانا به فعالیت خود ادامه می‌دهند. مقامات تاجیکستان درباره این حادثه رسما چیزی نمی‌گویند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جنسیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دونالد ترامپ روزی سه‌شنبه در یوز با ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان سازشنامه استراتژی اقتصادی با ارزش 100 میلیارد دلار امضا کرد. همزمان پرزیدنت ایالات متحده سفر خود را به کشورهای خلیج فارس آغاز نمود که هدفش جلب تریلیون ها دلار سرمایه گذاری می باشد. من زرنگز نوروز شاه در این باره گزارش پیشنهاد می کنم. پرزیدنت دونالد ترامپ روز سه‌شنبه از عربستان سعودی وعده سرمایه‌گذاری 600 میلیارد دلار را گرفت. عربستان سعودی با افتخار اولین سفری رسمی ترامپ به خارج پس از بازگشتش به کاخ سفید قالین بنفش پهن کرد. ریاض نخستین نقطه سفری او به کشورهای ثروتمند خلیج است که هدفش جلب تریلیون ها دلار سرمایه‌گذاری میباشد.
ما در طول سال‌ها مناسبت عجیبه داشتیم.
زمین دیدار با شاهزاده محمد بن سلمان ترامپ از روابطشان ستایش کرده او را شخصی عاقل خواند. آنها در پی ملاقات سازشنامه همکاری های اقتصادی را در ساحه های انرژی، مدافع، استخراج معدن و دیگر بخش ها امضا کردند. با اطلاع کاخ سفید، بزرگترین توافق با عربستان سعودی این سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی با ارزش تقریباً 142 میلیارد دلار است. ترامپ را در این سفر گروه از رهبران تجارتی و بانکداران ایالات متحده از جمله میلیاردر ایلون ماسک و سم آلتمن همراهی میکنند. عربستان سعودی برای کاهش وابستگی از درآمد نفت تلاش دارد. این کشور قصد دارد خود را به عنوان یک مرکز پیشرفته هوش مصنوعی در خارج از آمریکا معرفی کند. دو کشور در طول 10 ساله ها روابط قوی خود را بر اساس سازش نگه داشتند که طبق آن شاهیگری نفت را تحویل می دهد و در عوض کشوری ابرقدرت امنیت را تامین می کند. مناسبت محمد بن سلمان با ترامپ نظر به پیشگذشتش جو بایدن هموارتر است. مناسبت او با پرزیدنت پیشین امریکا سال 2018 بعد قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول سرد شد. ترامپ امروز به قطر و روز پنجشنبه به امارات متحده عربی سفر خواهد کرد و اسرائیل را به برنامه سفر خود داخل نکرده است. مقامات رسمی اسرائیل وانمود میکنند که از این تصمیم ترامپ ناراحت نیستند، ولی شبهه آنها به جایگاه خود در اولویت‌های آمریکا بیشتر می‌شود، زیرا ناامیدی واشنگتن از ختم جنگ در غزه افزایش یافته است.
از دل پر دردم بشنو حرف نیاز بیاید، از دل پر دردم بشنو حرف نیاز بیاید. بناز می آید، از دیارم، خدا جان مرا به تو نمانا سبز بناز دیارم، مرحب راز دیارم، سبز بناز دیارم، مرحب راز دیارم، سبز بناز دیارم، مرحب راز دیارم، از دل پر دردم بشنو عرف نیاز دیارم، از دل پر دردم بشنو عرف نیاز دیارم.
پرزیدنت تاجیکستان جزا برای لایک در شبکه‌های اجتماعی را بیکار کرد. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی تقدیم می‌کنم. روز 14 می، یک ماه بعد موافقت پارلمان تاجیکستان با بیکار کردن جزای جنایی برای لایک گذاری در شبکه‌های اجتماعی، پرزیدنت امام‌علی رحمان همین قانون را تصویب کرد. به این ترتیب قانون درباره وارد نمودن علاوه به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جوابگری جنایتی را برای در شبکه‌های اجتماعی گذاشتن لایک یا دیگر علامت بیکار نمود. انگوش زدن به علامت پسند یا لایک در زیر مطلب ها اینترنتی که قبلا صدها کس را به زندان برده است دیگر جوابگری جنایی نخواهد داشت. حالا پرسی اساسی این است که تا کجا محکوم شدگان با این بند قانون جنایی اکنون می توانند از زندان آزاد شوند. ماه اپریل دلشاد جورایف حقوقدان تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورت عملی شدن قانون آن به گروهی از محکوم شدگان نیز دخل خواهد داشت. او مشوره داد که چنین نفران با یاری وکیلان دفاعشان برای بازبینی شدن حکم دادگاه مراجعت کنند. جورایف از جمله گفت اگر این شخص با یکی از این دو ماده 179 زمیمه 3 یا 307 زمیمه 1 محکوم شده است، تنها برای گذاشتن لایک و برای گذاشتن شرط در شبکه اجتماعی پور از جزا آزاد کرده می شد یا از ادا نمودن جزای باقی مانده آزاد کرده می شد. به اطلاع رسمی در تاجیکستان بیش از 1,500 کس برای گذاشتن لایک و نوشتن شرط در زیر مطلب هایی به گفتی مقامات دارای خصوصیت افراطی جزا گرفتند. مقامات نوار و نوشته های مخالفان و سازمان های ممنوع در کشور را افراطی می شناسند، هرچند کاربران آنها را تنقیدی بر حق می دانند و زیرشان لایک می گذارند. وکیلان پارلمان تاجیکستان در ماه یونی سال 2018 در پی اصلاح کدکس جنایی کشور در قانونگذاری سفیدکنی عمومی تروریسم طریق شبکه اینترنت را جرم شناختند و این معیار در میان مردم با ماده جزا برای لایک معروف است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مذاکرات مستقیم با رهبران اوکراین که قرار است روز پنجشنبه 15 می در ترکیه برگزار شود شرکت نمی کند. روسیه با نشر یک بیانیه گفت که کرمل یک هیئت را برای مذاکره به ترکیه فرستاده است. در بیانیه آمده است که پوتین با امضای فرمان روز 14 می 4 مذاکره کننده و 4 کارشناس را همچون تیم روسیه معرفی کرد. نام خودی او در میانی آنها نیست.
منظرانگیز نوروز شاه در این باره گزارش پیشنهاد میکنم.
به اطلاع کرمل معاون وزیر دفاع الکساندر فومینیز شامل هیئت مذاکره کنندگان است. وی در مذاکراتی که هفته اولی پس از هجوم روسیه به اوکراین برگزار شده بود اشتراک داشت. رئیست هیئت را ولادیمیر میدینسکی مشاور پوتین به عهده دارد. او نیز در آخرین دوره مذاکرات که 3 سال پیش صورت گرفته بود حضور داشت. ولادیمیر میدینسکی شخصی تاثیرگذار در پیشبرد ادعاهای تاریخی روسیه برای قسمت‌های زیادی اوکراین گفته می‌شود و مؤلف کتاب‌های درسی با دیدگاه‌های ملت‌گرایانه درباره تاریخ روسیه است، ادعاهایی که تاریخ‌شناسان مستقل آنها را رد کرده‌اند. دفتر مطبوعات کرمل خبر داده است که به این هیئت همچنین معاون وزیر کارهای خارجی میخائیل گالوزین شامل است. ایگر کاستیوکوف رئیس اداره اصلی استخبارات نظامی که نهاد کشف نظامی خارجی روسیه است نیز یکی از مذاکره کنندگان بوده است. کرمل او را به عنوان سردار ستاد ژنرالی روسیه معرفی کرده است. در سال 2022 چندین دوری مذاکرات بین دو طرف ابتدا در بلاروس و سپس در ترکیه برگزار شد، اما در نهایت این گفتگوها نتیجه ندادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که پیشتر پوتین را به ملاقات حضوری در جریان مذاکرات استانبول دعوت کرده بود، چند روز پیش گفت اشتراک نکردن پوتین نشانه روشنی آن است که او واقعا خواهان صلح نیست.
منتظرم ببینم که از طرف روسیه کی می آید. سپس تصمیم می گیرم که اوکراین چه گام های باید بردارد. پیام های آنها در رسانه ها هنوز باوری بخش نیست.
پس از دعوت رهبری روسیه برای مذاکرات مستقیم، زلنسکی گفته بود آماده است با پوتین ملاقاتی روبرو کند و تاکید کرده بود که شخصا با خود پوتین وامی‌خورد، نه با هیئت رسمی مسکو. پوتین گفته بود مذاکرات مستقیم باید به یگان شرط گذاری پیشکی صورت گیرد. پس از اعلام هیئت کرمل، یک مقام آمریکایی گفت دونالد ترامپ در این ملاقات شرکت نخواهد کرد. پرزیدنت آمریکا قبلا گفته بود که در صورت حضور پوتین در آن ممکن است وی در جریان سفرش به خاورمیانه به ترکیه برود. هدف از این مذاکرات دستیابی به سازشنامه صلح میان کیف و مسکو است که به بدترین نزاع در اروپا خاتمه می‌بخشد. ولی حضور نداشتن پرزیدنت روسیه و آمریکا در آن امید و انتظارات را برای دستیابی به پیشرفت در این سمت کاهش می‌دهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نمایندگان تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان و شرکت برشنای افغانستان ضمن یک همایش در دوشنبه عمل کردن طرح کس هزار را بررسی کردند. نمایندگان شرکت برشنای افغانستان که از سوی حکومت طالبان تعیین شدند برای شرکت در این همایش به دوشنبه آمدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. روز 15 می خبرنگاران رادیوی آزادی را به همایش نمایندگان چهار کشور راه ندادند. یک مسئول وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت خلاصه این نشست در یک اطلاعیه شرح می‌دهند. دو نماینده شرکت برشنای افغانستان در صحبت بدون میکروفون گفتند موضوع اساسی این همایش چگونه عملی کردن طرح کس هزار در حدود افغانستان است. قسمت‌های طرح کس هزار در قرقیزستان و تاجیکستان تقریبا اجرا شدند. به دلیل جنگ و ناآرامی در افغانستان قسمت این طرح در این کشور اجرا نشده مان. برای همین ما آمدیم که درباره پیاده ساختن طرح کس هزار در حدود افغانستان با شریکان دیگرمان صحبت کنیم، افسود یک نماینده شرکت برشنا. طرح کس هزار یک طرح بین المللی است که چند سال پیش اجرای آن با کمک بانک جهانی آغاز یافت و ارزش آن بیش از 1.2 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. بر اساس این طرح خطی بلند شدت برق 750 کیلومتری ساخته می‌شود که برق قرقیزستان و تاجیکستان را به افغانستان و پاکستان انتقال می‌دهد. کس هزار قادر خواهد بود 1000 مگاوات نیروی برق را به پاکستان و 300 مگاوات را به افغانستان برساند. حکومت طالبان که رسما اعتراف نشده است بهار سال 2024 سازشنامه کس هزار را امضا نمود و اجرای این طرح که به سبب ناامنی ها در افغانستان به تاخیر افتاده بود از سر گرفته شد. در حالی که بعضی رسانه ها از آمدن هیئت طالبان به دوشنبه خبر دادند، نمایندگان شرکت برشنا گفتند تنها نمایندگان این شرکت به دوشنبه آمدند. ما 8 نفر هستیم، از جمله رهبر شرکت برشنا عبدالباری عمر و چند مشاوری تکنیکی، گفتند دو نماینده برشنا. شرکت برشنا مسئول اساسی خرید و فروش و تقسیم برق در افغانستان است و زیر نظارت حکومت طالبان کار میکند. در همین حال عبدالباری عمر رهبر شرکت انرژی برشنای افغانستان از دیدارش با دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان خبر داد. رهبر برشنا در شبکه ایکس نوشته است با دلیر جمعه درباره مسئله های مهم گپ زده است. سامانه برشنا نوشته است که دلیر جمعه نمایندگان امارت اسلامی افغانستان را صمیمانه استقبال کرده از سفر آنها اظهار قناعتمندی کرد. وزارت انرژتیکا تاجیکستان درباره این ملاقات و هم آمدن هیئت شرکت برشنا خبر ندادند. تاجیکستان یک از کمترین کشورهای منطقه است که حکومت طالبان را تنقید میکند. هرچند ماه اوگست سال 2024 رسانه های افغانستان از سفر سیمام نیتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به افغانستان و دیدارش با مقام های حکومت طالبان گزارش دادند، اما دوشنبه این خبرها را رسما تصدیق یا رد نکرد. با وجود انتقاد مقامات تاجیکستان از حکومت طالبان، همکاری های انرژی و تجارتی میان این کشورها وجود دارند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، دیشی آیا هر شام کی آیا زی پی آن سحری
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاس میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و به دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتیک و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودنی آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز میگیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز میشود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفاروف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته محدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سالی اول نیست که با محدین بحث میکنم. چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBCE. OBCE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید اونا خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBCE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کرده ایم. پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودم را حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانخای، نه دولت های مشترک کارمون منافع و نه OBCE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون را داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون را به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تن، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذارونند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید، این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBCE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف الله هم تصدیق کردن، دسته جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها ایواز میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشن، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانونشکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورت برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود، البته بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت‌های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنگهای. از این سبب گفتن نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیدهد با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند، لیکن در سالهایی که محدیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودنی رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنند. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند، لیکن به هر حال از وی های یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود با سبب خدمت های پیشینه اشان، مردم با اونها آواز دادند، لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چکل میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم هم میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است، و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر میزنه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مارت در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقاً همون چیزی که الله دوستم سیف الله سفروف از استفاده کلمه به شرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی، این را همچون تحقیر میدونند، و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدونند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران، روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگیان که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت رو، رای مردم رو میدوزدید، رقیبان رو زندانی میکنید، رقیبان رو از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این رو نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرین فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفو رفت. یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی، تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد.
خواهش میکنم،
هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم. سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتاکتریزمی مواضی فروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد. سخن پریزیدنت برای اونها قانون است. نو بسته از خود قانون ها، اگر پریزیدنت خواهیش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تأکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت، پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله هست. بعد از اون در یک جا تاکید کرده محدین گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم با دل جنایت کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد. اونجا دیگر مسئله هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاپتورا و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفاروف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحبا. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیلی
دست آورد در یکون هیچ به دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک اودی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه هم اهالی میتواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود، ولی وقتی که 84% شرکت میکند در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در دهه های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمت
مهدین، خدا شاهد است که من تأکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبهایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگرها، با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزبها باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفر که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی این یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این من روزش میگم، من چون آدمی تجربانوک در سوای انتخاباتو که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش بویم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایستان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفاروف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستن، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر اومدن و همشون اعضای این حزب بودن. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودن و همون حزبی که خودشون در اون تربیه یافتن امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدن، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدن. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20 تا 30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالگیه که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی، در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش، بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالگیه که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبر سابق حزب کمونیست شادی شبدالله خدا رحمتش کند خیلی موقع‌های جسورانه می‌گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع‌های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفاروف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر نیمه را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتور اکادمی فنهای SSR را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردن به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مونده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی محض از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میبراید. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشد در ما و غیره و کذا، لیکن ما براهای گناگون و گریزه را برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیاری از بچه ها اینا می دونند، مخصوصا جورنالیست ها می دونند، جورنالیست های کلانس ها و می دونند اونهایی که استادای ما بودند اونها می دونند و در حالتهایی که من با اونها با می خرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمان و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمت.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت هایی هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی سوالاتیم که مثلا راه تیم یا نتیم از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیم مثلا آموز درگل میرسن و در همونجا کار میکنن. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگویند اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میرسنوا بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست.
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی هست مثلا یوروف و حبیب الله یوروف با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال اخیر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستن، اونها با یک حزب تعلق ندارن، چرا که من هم با یک حزب تعلق ندارم. من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گونه مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نباشند، چرا که ما میدونیم مثلا اوکل غیب لویش بودن در وقتش وی کمونیست بودن، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن، همین خیلی دیگر سرد دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردن، در اصل اونها کمونیست بودن، کمونیست حالی هم هستن، بیلتاش هم قطعشون هست.
تشکر. مهدین کبیری نظر شما چی
هست؟ دموکراتی تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریپوف مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین مهدی رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتم مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که من بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید آصفیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که عجیت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یک وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریفوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی، همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است، یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن. پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که میتوانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتاتوی امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استودیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف‌الله صفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سفارت آمریکا در دوشنبه روز 5 می در صفحه فیسبوکی اش از اعلان نتایج برنامه گرین کارت خبر داد. با اعلان نتایج آزمونی گرین کارت یا کارت سبز آمریکا که یکی از راه‌های اساسی و قانونی سفر به آمریکا است، برخی ساکنان به مرکزهای مخصوص رفته میخواهند نام خود را سنجند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این بار سنجش نام داوطلبان یا پرسوجوی ساکنان برای سفر به آمریکا در حال صورت می‌گیرد که اخیراً در این کشور سنجش و ردها در برابر مهاجران بیشتر به نظر می‌رسد. با توجه به چنین وضع سفرعلی شکروف ساکنی دوشنبه که برنده آزمونی گرین کارت شده است با احتیاط سندهایش را تهیه میکند تا در آینده برایش مشکل پیش نآید. او روز 12 می در صحبت به رادیو آزادی گفت بعد شنیدن خوشخبر اکنون تلاش دارد به آمریکا رود. میگوید انتظار نداشت که غالبی آزمون میشود.
ما همه یه هفته شده یک شنبه دیگه گذشتگی اتفت شما گفتن گذشته گفته اما آدمی که ما سپرده بودیم دکمینت و ما چلیز آنلاین تلفن سپرده بودیم هوای ما واتساب دانویست که هم خیلی گذشته گفته.
چند سال بود شما انتظاری همین لحظه بودیم؟
من یکم بار سپرده بودیم همین یکم سال راستی یکم سال سپرده بودیم.
چندی از نزدیکان سفرعلی در آمریکا هستند و او نیز میخواهد رفته در آنجا کار و زندگی کند. برخی ساکنان مستقلانه در وبسایت مخصوص میسنجند که از آزمون گذشتند یا نه. افراد با کمک مرکزهای خدمترسان این کار را انجام میدهند. گرین لایت از شرکت هایی است که با قبول و پر کردن عریضه خواهشمندان مشغول است. رستم عمروف رهبر این شرکت به رادیو آزادی گفت در پی اعلان نتایج ها برای سنجش و تفتیش نام ها مشتریان به آنها زیاد مراجعه می کنند.
بله 4 می ساعت 9 بگونی جواب گرین کارت برام دادن اوجه الکه مود در واتساپ شبکه تلگرام جنریستان زنگ می زنند. ما توغرم اولم سنجش بردستم دیدستم تفتیش کردستم. خیلی خرسان میشه اکثریت بسیار گذشتگیان های ما از شرکتی ما گذشتگیان باشی بوار میکنن وجه خیلی زیاد خرسان میشن میبین میگن ما یکم بار گذشتیم یا اصلا دمایی که ده بار میسپرن که یا اوزان بار وجه میگذرن.
بعضی داوطلبانی آزمونی گرین کارت گفتند که از سنجش های اخیر مهاجران غیر قانونی در آمریکا خبر دارند و با توجه به این احتیاط کار نیست شده اند. سفرعلی شکروف هم صحبت ما که غالبی آزمون شده است گفت تلاش میکند در حجتهایش خطا نباشد تا در آمریکا برایش مشکل پیش نآید. بعدی به حکومت برگشتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبارزه سخت را بر ضد مهاجرت غیر قانونی براه ماند. در شهرهای گوناگون صدا عملیات انجام دادند، هزاران مهاجر بازداشت و اخراج کردند. اسم 149 شهروند تاجیکستان هم در فهرست آنهایی است که باید از آمریکا اخراج شوند. چون این وضع به نظر نمایندگان بعضی از مرکزها توجه خواهشمندان سفر به آمریکا را کم نکرده است. مصطفی برهانوف مسئول شرکت گرین کارت تیجی به رادیو آزادی گفت
از چون نتیجه گرین کارت که برآمدگی این حالا دا مثال بسیار ما را می‌نویسن هم می‌نویسن که ما اکاکای ما سپاریم اکای میخواد ما را تفتیش کنه.
دریافت کارت سبز هنوز راه هموار به آمریکا نیست و کفالت آن را ندارد که شما ویزا یا روادد این کشور را به دست میارید. آمریکا برای مهاجران کشوری فرصت ها و جای کار و آینده خوب ارزیابی می شود. از این رو از هر گوشه دنیا از جمله تاجیکستان به هر راه تلاش میکنند به این کشور برسند. تا کنون آماری کلی شهروندان تاجیکستان در آمریکا نشر نمی شود ولی باور می رود که شماره آنها ده ها هزار نفر را تشکیل می دهد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
دادستانی ناحیه عینی به تحقیق مرگ 8 شهروند افغانستان در یک کان انگشت در تاجیکستان شروع کرده است. در این باره یک منبع در خدمات نظارت در ساحه صنعت و کوهکاری 12 می به رادیو آزادی خبر داد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به گفته این منبع تنها بعد تحقیق دادستانی و معین شدن سبب های حادثه مقامات رسما مسئله را شرح می دهند. در باره جان باختن 8 کارگر افغانستانی در یک کان انگشت در ناحیه عینی اول شده رسانه های افغانستان خبر دادند. به اطلاع رسانه های این کشور حادثه بعد از ظهر 9 می رخ داده است. تلویزیون ملی افغانستان که زیر نظارت طالبان است روز 10 می با تکیه بر ریاست آمادگی مبارزه با حادثه های طبیعی طالبان در ولایت دایکندی خبر داده است که همه قربانیان ساکنان همین ولایت هستند. وبسایت هفته‌نامه 8 صبح با نشر عکس‌های این 8 نفر نوشت که حادثه در یکی از کانهای انگشت ولایت سوغد رخ داده است. با گزارش روزنامه اطلاع روز سبب ترکش گاز درونی کان بوده است. منبع اطلاع روز میگفتند این کارگران برای یک زیر شرکت فراز کار میکردند. نه مسئولین شرکت پیمانکار افغانستانی و نه همکاران تاجیکستانیشان تا لحظه نشر این خبر در رابطه به این اظهار نظر نکردند. فراز به نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان مربوط است که سال 2020 اعلان کرد که فعالیت خود را قطع میکند. هرچند تحقیقات ژورنالیستی نشان دادند که شرکت های زیر تابعه فراز همانا به فعالیت خود ادامه میدهند. مقامات تاجیکستان در باره این حادثه رسما چیزی نمیگویند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در یوز با ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان سازشنامه استراتژی اقتصادی با ارزش صدها میلیارد دلار امضا کرد. همزمان پرزیدنت ایالات متحده سفر خود را به کشورهای خلیج فارس آغاز نمود که هدفش جلب تریلیون ها دلار سرمایه گذاری میباشد. منظرانگیز نوروز شاه در این باره گزارش پیشنهاد میکنم. پرزیدنت دونالد ترامپ روز سه‌شنبه از عربستان سعودی وعده سرمایه‌گذاری 600 میلیارد دلار را گرفت. عربستان سعودی با افتخار اولین سفر رسمی ترامپ به خارج پس از بازگشتش به کاخ سفید قالین بنفش پهن کرد. ریاض نخستین نقطه سفر او به کشورهای ثروتمند خلیج است که هدفش جلب تریلیون ها دلار سرمایه‌گذاری میباشد.
ما در طول سال‌ها مناسبت عجیبه داشتیم.
زمین دیدار با شاهزاده محمد بن سلمان ترامپ از روابطشان ستایش کرده او را شخصی عاقل خواند. آنها در پی ملاقات سازشنامه همکاری های اقتصادی را در ساحه های انرژی، مدافع، استخراج معدن و دیگر بخش ها امضا کردند. به اطلاع کاخ سفید، بزرگترین توافق با عربستان سعودی این سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی با ارزش تقریبا 142 میلیارد دلار است. ترامپ را در این سفر گروهی از رهبران تجارتی و بانکداران ایالات متحده از جمله میلیاردر ایلون ماسک و سم آلتمن همراهی میکنند. عربستان سعودی برای کاهش وابستگی از درآمد نفت تلاش دارد. این کشور قصد دارد خود را به عنوان یک مرکز پیشرفته هوش مصنوعی در خارج از آمریکا معرفی کند. دو کشور در طول 10 ساله‌ها روابط قوی خود را بر اساس سازش نگه داشتند که طبق آن شاهیگری نفت را تحویل می‌دهد و در عوض کشوری ابرقدرت امنیت را تامین می‌کند. مناسبت محمد بن سلمان با ترامپ نظر به پیشگذشته‌اش جو بایدن هموارتر است. مناسبت او با پرزیدنت پیشین آمریکا سال 2018 بعد قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول سرد شد. ترامپ امروز به قطر و روز پنجشنبه به امارات متحده عربی سفر خواهد کرد و اسرائیل را به برنامه سفر خود داخل نکرده است. مقامات رسمی اسرائیل وانمود میکنند که از این تصمیم ترامپ ناراحت نیستند، ولی شبهه آنها به جایگاه خود در اولویت های آمریکا بیشتر میشود، زیرا ناامیدی واشنگتن از ختم جنگ در غزه افزایش یافته است.
دل پر دردم بشنو حرف نیاز بیاید از دل پر دردم بشنو حرف نیاز بیاید I'm not
پرزیدنت تاجیکستان جزا برای لایک در شبکه‌های اجتماعی را بیکار کرد. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی تقدیم می‌کنم. روز 14 می، یک ماه بعد موافقت پارلمان تاجیکستان با بیکار کردن جزای جنایی برای لایک گذاری در شبکه‌های اجتماعی، پرزیدنت امامعلی رحمان همین قانون را تصویب کرد. به این ترتیب قانون درباره وارد نمودن علاوه به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جوابگری جنایتی را برای در شبکه‌های اجتماعی گذاشتن لایک یا دیگر علامت بیکار نمود. انگوش زدن به علامت پیسند یا لایک در زیر مطلب‌های اینترنتی که قبلا صدها کس را به زندان برده است دیگر جوابگری جنایی نخواهد داشت. حالا پرسش اساسی این است که تا کجا محکوم شدگان با این بند قانون جنایی اکنون می توانند از زندان آزاد شوند. ماه اپریل دلشاد جورایف حقوقدان تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورت عملی شدن قانون آن به گروهی از محکوم شدگان نیز دخل خواهد داشت. او مشوره داد که چنین نفران با یاری وکیلان دفاعشان برای بازبینی شدن حکم دادگاه مراجعت کنند. جورایف از جمله گفت اگر این شخص با یکی از این دو ماده 179 زمیمه 3 یا 307 زمیمه 1 محکوم شده است، تنها برای گذاشتن لایک و برای گذاشتن شرط در شبکه اجتماعی پور از جزا آزاد کرده می شد یا از ادا نمودن جزای باقی مانده آزاد کرده می شد. به اطلاع رسمی در تاجیکستان بیش از 1,500 کس برای گذاشتن لایک و نوشتن شرط در زیر مطلب هایی به گفت مقامات دارای خصوصیت افراطی جزا گرفتند. مقامات نوار و نوشته های مخالفان و سازمان های ممنوع در کشور را افراطی می شناسند، هرچند کاربران آنها را تنقیدی بر حق می دانند و زیرشان لایک می گذارند. وکیلان پارلمان تاجیکستان در ماه یونی سال 2018 در پی اصلاح کدکس جنایی کشور در قانونگذاری سفیدکنی عمومی تروریسم طریق شبکه اینترنت را جرم شناختند و این معیار در میان مردم با ماده جزا برای لایک معروف است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مذاکرات مستقیم با رهبران اوکراین که قرار است روز پنجشنبه 15 می در ترکیه برگزار شود شرکت نمی کند. روسیه با نشر یک بیانیه گفت که کرمل یک هیئت را برای مذاکره با ترکیه فرستاده است. در بیانیه آمده است که پوتین با امضای فرمان روز 14 می 4 مذاکره کننده و 4 کارشناس را همچون تیم روسیه معرفی کرد. نامی خودی او در میانی آنها نیست.
منظر انگیز نوروز شاه در این باره گزارش پیشنهاد میکنم.
به اطلاع کرمل معاون وزیر دفاع الکساندر فومینیز شامل هیئت مذاکره کنندگان است. وی در مذاکراتی که هفته اولی پس از هجوم روسیه به اوکراین برگزار شده بود اشتراک داشت. ریاست هیئت را ولادیمیر میدینسکی مشاور پوتین به عهده دارد. او نیز در آخرین دوره مذاکرات که 3 سال پیش صورت گرفته بود حضور داشت. ولادیمیر میدینسکی شخصی تاثیرگذار در پیشبرد ادعاهای تاریخی روسیه برای قسمت‌های زیادی اوکراین گفته می‌شود و مؤلف کتاب‌های درسی با دیدگاه‌های ملت‌گرایانه درباره تاریخ روسیه است، ادعاهایی که تاریخ‌شناسان مستقل آنها را رد کرده‌اند. دفتر مطبوعات کرمل خبر داده است که به این هیئت همچنین معاون وزیر کارهای خارجی میخائیل گالوزین شامل است. ایگر کاستیوکوف رئیس اداره اصلی استخبارات نظامی که نهاد کشف نظامی خارجی روسیه است نیز یکی از مذاکره کنندگان بوده است. کرمل او را به عنوان سردار ستاد ژنرالی روسیه معرفی کرده است. در سال 2022 چندین دوری مذاکرات بین دو طرف ابتدا در بلاروس و سپس در ترکیه برگزار شد، اما در نهایت این گفتگوها نتیجه ندادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که پیشتر پوتین را به ملاقات حضوری در جریان مذاکرات استانبول دعوت کرده بود، چند روز پیش گفت اشتراک نکردن پوتین نشانه روشنی آن است که او واقعا خواهان صلح نیست.
Я очікую.
منتظرم ببینم که از طرف روسیه کی می آید. سپس تصمیم می گیرم که اوکراین چه گام های باید بردارد. پیام های آنها در رسانه ها هنوز باوری بخش نیست.
پس از دعوتی رهبری روسیه برای مذاکرات مستقیم، زیلنسکی گفته بود آماده است با پوتین ملاقاتی روبرو کند و تاکید کرده بود که شخصا با خود پوتین وامخورد، نه با هیئت رسمی مسکو. پوتین گفته بود مذاکرات مستقیم باید به یگان شرط گذاری پیشکی صورت گیرد. پس از اعلام هیئت کرمل، یک مقام آمریکایی گفت دونالد ترامپ در این ملاقات شرکت نخواهد کرد. پرزیدنت آمریکا قبلا گفته بود که در صورت حضور پوتین در آن ممکن است وی در جریان سفرش به خاورمیانه به ترکیه برود. هدف از این مذاکرات دستیابی به سازشنامه صلح میان کیف و مسکو است که به بدترین نزاع در اروپا خاتمه میبخشد. ولی حضور نداشتن پرزیدنت روسیه و آمریکا در آن امید و انتظارات را برای دستیابی به پیشرفت در این سمت کاهش میدهد.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نمایندگان تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان و شرکت برشنای افغانستان ضمن یک همایش در دوشنبه عمل کردن طرح کس هزار را بررسی کردند. نمایندگان شرکت برشنای افغانستان که از سوی حکومت طالبان تعیین شدند برای شرکت در این همایش به دوشنبه آمدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. روز 15 می خبرنگاران رادیوی آزادی را به همایش نمایندگان 4 کشور راه ندادند. یک مسئول وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت خلاصه این نشست را در یک اطلاعیه شرح می‌دهند. دو نماینده شرکت برشنای افغانستان در صحبت بدون میکروفون گفتند موضوع اساسی این همایش چگونه عمل کردن طرح کس هزار در حدود افغانستان است. قسمت‌های طرح کس هزار در قرقیزستان و تاجیکستان تقریبا اجرا شدند. به دلیل جنگ و ناآرامی در افغانستان قسمت این طرح در این کشور اجرا نشده مان. برای همین ما آمدیم که درباره پیاده ساختن طرح کس هزار در حدود افغانستان با شریکان دیگرمان صحبت کنیم. افسود یک نماینده شرکت برشنا. طرح کس هزار یک طرح بین المللی است که چند سال پیش اجرای آن با کمک بانک جهانی آغاز یافت و ارزش آن بیش از 1,200,000,000 دلار را تشکیل می‌دهد. بر اساس این طرح خط بلندشدت برق 750 کیلومتری ساخته می‌شود که برق قرقیزستان و تاجیکستان را به افغانستان و پاکستان انتقال می‌دهد. کس هزار قادر خواهد بود 1000 مگاوات نیروی برق را به پاکستان و 300 مگاوات را به افغانستان برساند. حکومت طالبان که رسما اعتراف نشده است بهار سال 2024 سازشنامه کس هزار را امضا نمود و اجرای این طرح که به سبب ناامنی ها در افغانستان به تاخیر افتاده بود از سر گرفته شد. در حالی که بعضی رسانه ها از آمدن هیئت طالبان به دوشنبه خبر دادند، نمایندگان شرکت برشنا گفتند تنها نمایندگان این شرکت به دوشنبه آمدند. ما 8 نفر هستیم، از جمله رهبر شرکت برشنا عبدالباری عمر و چند مشاور تکنیکی، گفتند دو نماینده برشنا. شرکت برشنا مسئول اساسی خرید و فروش و تقسیم برق در افغانستان است و زیر نظارت حکومت طالبان کار میکند. در همین حال عبدالباری عمر رهبر شرکت انرژی برشنای افغانستان از دیدارش با دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان خبر داد. رهبر برشنا در شبکه ایکس نوشته است با دلیر جمعه درباره مسئله های مهم گپ زده است. سامانه برشنا نوشته است که دلیر جمعه نمایندگان امارت اسلامی افغانستان را صمیمانه استقبال کرده از سفر آنها اظهار قناعتمندی کرد. وزارت انرژتیکا تاجیکستان درباره این ملاقات و هم آمدن هیئت شرکت برشنا خبر ندادند. تاجیکستان یکی از کمترین کشورهای منطقه است که حکومت طالبان را تنقید میکند. هرچند ماه اوگست سال 2024 رسانه های افغانستان از سفر سیمرغ نیتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به افغانستان و دیدارش با مقامات حکومت طالبان گزارش دادند، اما دوشنبه این خبرها را رسما تصدیق یا رد نکرد. با وجود انتقاد مقامات تاجیکستان از حکومت طالبان، همکاری های انرژی و تجارتی میان این کشورها وجود دارند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمان را نباید شدن است
گردشی ایام هر شام کی آیات زی پیام سحری
که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلقی دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز میگیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز میشود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفروف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محدین بحث میکنم. چه گفتم، 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBCE. OBCE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید بذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBCE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیق استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونو صحبت میکنن، اندیشه های ما رو میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک کارمون منافع و نه OBCE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون داریم و در اساس اون البته به انتخابات می رویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون می تیم یا به حزب هایی که با اونها باور نکنیم.
جناب سیف الله سفروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تن، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد بر همه؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید، این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBCE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها ایواز میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشن، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانونشکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفروف، من چرا این سوال را به محی الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از او بی سی باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفتن نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیدهد با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزب های دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که محدیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنند. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان به حزب کمونیست هم به حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند. لیکن به هر حال از وی های یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود به سبب خدمت های پیشینه اشان، مردم با آنها آواز دادند. لیکن این دفعه به حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چکل میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته آنها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر آمیزونه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلالکاری، پاکیزه‌کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دومی مرد در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که حالا دوستمون سیف الله سفروف از استفاده کلمه به شرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی، این را همچون تحقیر میدونند. و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگیان که یک رفتاری به شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت رو، رای مردم رو میدوزدید، رقیبان رو زندانی میکنید، رقیبان رو از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این رو نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاقه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرانی فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفا رفت. یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی، تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد.
خواهش میکنم،
هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظر شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظر شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم. سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتاریزمی مواضی فروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان به پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تأکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت، یک پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایت کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم،
بله،
نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویومی مرد نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفاروف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله
مرحبا،
واقعیت دارد. چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیلی دستاورد در یکون هیچ به دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک اودی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانانی از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی ها در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی میتواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان با یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردن و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمت
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبهایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که براه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، براه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این من حضورش میگم، من چون آدمی تجربانم در سایه انتخاباتو که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم میکنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانان اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایستان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفاروف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر اومدن و همشون اعضای این حزب بودن. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودن و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتن، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدن، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدن. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1-2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2-10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشواری نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی، در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش، بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدالله خدا رحمتش کند خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعهای شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرو، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما هم همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر نیمه را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونند که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و قوت کردن دولت ملی ما از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میبرد. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کزا، لیکن ما با راه‌های گوناگون و مبارزه را برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیاری از بچه‌ها اینا میدونند، مخصوصا ژورنالیست‌ها میدونند، ژورنالیست‌های کلانسول و میدونند اونهایی که استادای ما بودند اونها میدونند و در حالت‌هایی که من با اونها وامی خرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشینی این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار یعنی هر انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمه.
یک چیز باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت هایی هستند که آنها رو می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر راستیان مثلا ناموز در اگل میرسن و در همونجا کار میکنن. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه های وای ندارن، مثلا چی میگویند اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میر اصنوا بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست.
تشکر.
که با آنها آواز دادن امکان دارد. کی است مثلا یوروف و حبیب الله یوروف با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت آنها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونا با یک حزب تعلق ندارند. چرا که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان هم باشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غیب لویج بودن در وقتش وی کمونیست بودن، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن، همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردن، در اصل اونها کمونیست بودن، کمونیست حالی هم هستن، بیلتاش هم قطعشون هست.
تشکر. اما مهدین کبیری نظر شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریپوف مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم، برای ملت مستحکم کردم، برای دولت ملی رو مستحکم کردم. ما یکم وقت مثلا همین مهدی رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتم مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که نیم بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که از جهت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سوراب شریپوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسئله ملی. همین همکاری ما در مسئله ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که می توانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بیدید. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.